ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد سه‌شنبه 21 شهریور 1396 خورشیدی شده. این نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه و در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری مجله نیمه شب رادیو فردا که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت ایران تا کنون به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 با کشورهای 5 به علاوه 1 پایبند بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو در بیانیه خود خطاب به اعضای شورای حکام گفته که آژانس از روز آغاز اجرای توافق هسته‌ای همچنان در حال راستی‌آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های ایران است. به گفته یوکیا آمانو، ایران به قول و قرارهای خود عمل کرده و آژانس سیاست ویژه‌ای در قبال ایران نداشته است، بلکه به انجام وظیفه خود بر اساس برجام و قطعنامه مصوب شورای امنیت به صورت بی‌طرفانه ادامه خواهد داد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا قرار است روز 23 مهر ماه در گزارشی که هر 90 روز یک بار برای نمایندگان کنگره تهیه می‌کند درباره پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای وین اظهار نظر کند. در خبر دیگر، وزیر اطلاعات اسرائیل می‌گوید که مهمترین هدف از سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا مقابله با برجام است. اسرائیل کاتس همچنین به نقل از وزیر دفاع اسرائیل گفت ایران در 4 عرصه برای نابودی اسرائیل تلاش می‌کند. به گزارش رسانه اسرائیل، اسرائیل کاتس روز دوشنبه گفت نخست وزیر اسرائیل با هدف تعلیق برجام یا تغییر مفاد آن و یا ابطال این توافق هفته آینده با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه تل آویو را به مقصد سفر به 3 کشور آمریکای جنوبی پیش از دیدارش از آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ و همچنین سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز چند بار از توافق برجام انتقاد کرده و آن را قرارداد بدی توصیف کرده است. ایران توافق برنامه جامع اقدام مشترک مصون به برجام را که 2 سال پیش با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 به امضا رساند توافقی چند جانبه می داند. روز دوشنبه نیز دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران تاکنون به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است. در خبر دیگر، به گزارش اسوشیتد پرس، روز دوشنبه در مراسم 16 سال روز حملات 11 سپتامبر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، گفت آمریکا را نمیتوان مرعوب کرد. رئیس جمهوری آمریکا و همسرش ملانیا ترامپ با حضور در ساختمان وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون همچنین گفت آنهایی که به خود جرأت میدهند غیرت آمریکاییان را بیازمایند به فهرست طولانی دشمنانی میپیوندند که از بین خواهند رفت. در ساعت 9 بامداد روز دوشنبه به وقت واشنگتن، دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، همزمان با حمله به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک در مراسم ویژه در کاخ سفید به یاد قربانیان حملات 11 سپتامبر 1 دقیقه سکوت کردند. رئیس جمهوری آمریکا بر اتحاد مردم کشورش تاکید ورزید و با خانواده‌های قربانیان این رخداد ابراز همدردی کرد. 16 سال پیش در چنین روزی افراد خرابکار وابسته به گروه القاعده با 3 حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک، ساختمان پنتاگون و زمینی در ایالت پنسیلوانیا نزدیک به 3000 نفر را کشتند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدید و گذری کنیم بر مجله نیمه شب. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته‌ای ایران اعلام شد. آمانو میگوید ایران به تعهداتش عمل کرده است. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران از افزایش بیماری ایدز در میان زنان خبر داد. مراسم بزرگداشت جانباختگان حادثه 11 سپتامبر روز دوشنبه با حضور رئیس جمهوری آمریکا در این کشور برگزار شد. معاون سیاسی وزارت کشور ایران تغییر کرد.
این تغییر یک تغییر استراتژیک در فضای سیاسی کشور محسوب میشه. با این وقت ما میتونیم بگیم شاهد چرخش به نهادی احتمالاً تحت هدایت و مدیریت اصلاح طلبان خواهیم بود.
گزارشی خواهید شنید از 17 نشست سالانه تروریسم در اسرائیل. سفر وزیر خارجه پاکستان به تهران برای بررسی تحولات افغانستان.
پاکستانی ها میان هم این ارتباط با ایران با طالبان رو به کار بگیرن که به نوعی هماهنگی بیشتر ایجاد بکنن برای مقابله با آمریکا.
گزارش های بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. در وین یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر اعلام کرد که ایران مفاد توافق اتمی برجام را اجرا و مراعات کرده است. با این حال آمریکا گفته است که ایران به روح توافق پایبند نبوده، ولی دولت جمهوری اسلامی تاکید کرده که یک جانبه توافق برجام را ترک نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران همچنان مفاد توافق اتمی را اجرا می‌کند. آقای آمانو که روز دوشنبه گزارش خود را به 35 عضو شورای حکام آژانس ارائه داد، در همان حال یادآور شد که داوری نهایی در این زمینه 6 قدرت بزرگ جهانی و به عبارتی آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین هستند که توافق برجام را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ها مدیر کل آژانس همچنین تصریح کرده که این نهاد بین المللی بین سایت های نظامی و غیر نظامی در ایران تفاوتی قائل نیست و به طور کلی سیاست ویژه‌ای در قبال ایران ندارد و وظیفه خود را با بی‌طرفی کامل انجام می دهد. ولی دولت آمریکا میگوید که با توجه به پیشینه جمهوری اسلامی در پنهانکاری لازم است آژانس در راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های اتمی ایران از سایت‌های نظامی مشکوک در این کشور هم بازدید کند. خانم نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد هفته گذشته در جریان سخنرانی در انستیتوی امریکن انترپرایز بار دیگر ایران را به عدم پایبندی به روح برجام متهم کرد.
Iran's leaders want to use the nuclear deal to hold the world hostage to its bad behavior.
رهبران ایران می‌خواهند از توافق اتمی برای گروگان گرفتن جهان استفاده کنند.
I think our allies are frustrated and they are concerned.
فکر می‌کنم متحدان ما ناامید شدند و نگرانند. آنها همان چیزی را می‌بینند که ما می‌بینیم. آنها نقض قطعنامه شورای امنیت را می‌بینند. آنها شاهد گفته‌های رژیم ایران هستند که می‌گوید اجازه بازدید از سایت‌های نظامی را نمی‌دهد. همه امیدوار بودند که این توافق دولت ایران را به درستی هدایت خواهد کرد، ولی هیچ کس به تاریخچه رفتار ایران و پرسش‌های گذشته توجهی نکرد.
خانم هیلی همچنین گفت در صورتی که رئیس جمهوری آمریکا در گزارش 23 مهر ماه خود به کنگره پایبندی ایران به مفاد روح برجام را تایید نکند، این به مفهوم خروج آمریکا از توافق برجام نخواهد بود. از طرفی جمهوری اسلامی گفته است که نقض برجام توسط دیگران را تحمل نمی کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت که ایران آغاز کننده نقض برجام نخواهد بود. بهروز بیات، کارشناس امور اتمی مقیم وین، در ارزیابی این دو دیدگاه متفاوت میگوید
قضاوت دقیق راجب این که دولت ترامپ در امریکا هدف نهایی در ارتداد برجام چیست مشکل است. قطعا میشه گفت که طرف ایرانی در وچه کالبش میخواد که برجام برقرار بماند. میشه تصور کنیم در وچه کالب تا کنون که امریکا میخواستن با کمک برجام تغییری در رفتار رژیم جمهوری اسلامی فراهم بکنن. واقعیت هم اینه که اوغلای جمهوری اسلامی که احتمالاً تعدادشون در دولت بیش از کسانی هست که در بخش ولایت وجود دارن، اینا متوجه این موضوع هم هستند. از این لحاظ میشنوید که آقای صالحی بیان کرده است که حتی اگر امریکا یک جانب برجام را به هم بزند و بقیه شرکت کنندگان در برجام به تعهداتشون با برجام باشن، ایران هم میماند. در واقع اقدامی است در جهت منزوی کردن امریکا. به نظر میاد که اوغلای ایرانی روی این مسیر باشند، اما آیا اینجوری خواهد بود مشکل است. من بیشتر بر این فکرم که برجام به هم نخواهد خورد. امریکایی‌ها هنوز اهرم‌های کافی در دست دارند. تحریم‌ها و فشارهای به ایران ادامه و گسترش خواهد یافت.
در تهران سخنگوی وزارت خارجه ایران موفقیت برجام را به رعایت تمامی تعهدات از سوی همه کشورهای متحد منوط کرده و در واشنگتن هم دولت آمریکا پایبندی به توافق برجام را اجرای صرف بندهای تکنیکی توافق نمی‌داند و تعهد به رفتاری مناسب برجام را نیز بخشی از تعهدات می‌نامد.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. اما اسماعیل جبارزاده به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور ایران منصوب شد. او جایگزین علی اصغر احمدی در این وزارتخانه منصوب شده است. معاونت سیاسی وزارت کشور در ایران از جمله کلیدی ترین بخش ها در ساختار نظام اداری سیاسی جمهوری اسلامی محسوب می شود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و ارزیابی او را درباره تغییر معاونت سیاسی در وزارت کشور پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
در 4 سال گذشته معاونت سیاسی وزارت کشور 4 بار بین لایه اصلاح طلب و لایه اصولگرای دولت آقای روحانی دست به دست شده. سال 92 سید کاظم میرولد آمد که نزدیک به آقای رحمانی فضلی و اصولگرا بود. آذر 93 فشارهای اصلاح طلبان مؤثر واقع شد. آقای محمد حسین مقیمی آمد که حامی سرسخت میرحسین موسوی بود. حدود 2 سال بعدش دوباره اصولگرایان وزارت کشور را عقب راندند. علی اصغر احمدی معاون پیشین آمد که او دوباره باز نزدیک به رحمانی فضلی بود، و حالا شهریور 96 آقای جبارزاده آمده که رسما وابسته و نزدیک به اصلاح طلبان هست. آقای جبارزاده خواستگاه سپاه پاسداران، اما تبار سیاسیش بدون تردید نزدیک به جریان محمد خاتمی است. در مجلس 6 و 7 عضو فراکسیون اصلاح طلبان بوده. از تبریز با شعار اصلاحات و حمایت از خاتمی رأی آورد. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است. در 4 سال گذشته هم استاندار آذربایجان شرقی بوده که عملکرد نسبتاً معقولی داشته. بیشتر نزدیک به جریان اسحاق جهانگیری است تا مثلا جریان حزب اعتدال توسعه یا آقای نوبخت. با این وضع تا حدی خلأ حضور یک اصولگرا در رأس وزارت کشور جبران میشه و اصلاح طلبان میتونن امید بیشتری به اجرای وعده های آقای روحانی داشته باشند.
آقای مهدوی آزاد، اهمیت معاونت سیاسی در ساختار نظام اداری جمهوری اسلامی چه است؟
وزارت کشور اساساً موتور محرکه توسعه سیاسی در کشور هست. بخش بزرگی از شعارهای آقای روحانی مخصوصاً در حوزه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی احزاب، تشکل‌ها در اختیار وزارت کشور هست. این وسط معاونت سیاسی کاکل وزارت کشوره. به دلیل نقش معاون سیاسی در انتخاب تمام فرمانداران و حتی بخشداران، معروف است که روح معاون سیاسی عملاً در فضای اداری کشور دمیده میشه. این تغییر یک تغییر استراتژیک در فضای سیاسی کشور محسوب میشه. با این وصف ما میتونیم بگیم شاهد چرخش وزارت کشور از نهادی تحت سلطه اصولگرایان به نهادی احتمالاً تحت هدایت و مدیریت اصلاح طلبان خواهیم بود.
آقای مهدوی آزاد، در هفته‌های گذشته بارها صحبت از تغییر برخی فرمانداران و استانداران کشور مطرح شد. چقدر میتونه تغییر معاونت سیاسی ربط داشته باشه با تغییر این استانداران و بخشداران در سراسر کشور؟
آقای رحمانی فضلی با انتقادات بسیار شدید نمایندگان منتقد، از اصولگرایانی مثل علی مطهری تا اصلاح طلبان و جریان‌های مدنی مواجه بود. حرف مشترک اغلب اونها این بود که هنوز 50% بخشداران و فرمانداران کشور متعلق به جریان آقای احمدی نژاد هستند. آقای رحمانی فضلی اونها رو تغییر نداده. و دوم اینکه در مسیر اجرای سیاست‌های دولت آقای روحانی در مقابل جریان اصولگرا ایستادگی نمی‌کنه. مثلا در ماجرای کنسرت‌ها مقابل آقای علم‌الهدی هزینه نمیده، در ماجرای مینو خالقی مقابل شورای نگهبان نایستاد. با این وضع بخش بزرگی از فرمانداران و بخشداران برابر خواست نیروهای مدنی و بال چپ دولت آقای روحانی با این تغییر در معرض تغییر تحول قرار خواهند گرفت.
آقای مهدوی آزاد، آیا به نظر شما کنارگیری علی اصغر احمدی از معاونت سیاسی وزارت کشور میتونه ارتباطی هم داشته باشه با انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران که برگزار شد؟
وزارت کشور بعد از ماجرای انتخابات البته مورد انتقاداتی واقع شد عمدتاً از طرف جناح اصولگرا. با این حال نظرات بعدی شورای نگهبان نشون داد که انتقادات اصولگرایان خیلی وارد نیست، ضمن اینکه آقای احمدی به قوه خودش نزدیک به آقای رحمانی فضلی بود، یک چهره نسبتاً اصولگرا شناخته میشد. من تصور میکنم ربط روشنی به انتخابات نداره. ربطی که میتونیم بشناسیم این هست که آقای رحمانی فضلی بنابر اخبار متواتر تحمیلی آیت الله خامنه ای بوده، فشارهای رأس هرم قدرت منجر به ابقاء او شده و این انتصاب یعنی حضور آقای جبارزاده میتونه متعادل کننده این فشار باشه، میتونه نوعی بالانس ایجاد کنه، آنچنان که اگر رأس وزارت کشور رو دولت میده به اصولگرایان، بدنه رو به نوعی در بین حامیان خودش در بخش اصلاح طلبان توزیع میکنه.
اما محمد توسلی اولین شهردار تهران پس از انقلاب سال 57 در نامه‌ای به محمد علی نجفی شهردار تهران، شهردار جدید تهران، ضمن تبریک به او توصیه‌های جدیدی نیز به او اعلام کرده است. همکارم الهه روانشاد در همین زمینه دیدگاه‌های محمود علیزاده طباطبایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نخستین شورای شهر تهران پس از انقلاب رو پرسیده.
ببین، آقای توسلی از مدیران موفق دولت موقت بودن و خب شهرداری بودن که تا اونجا که حضور ذهن دارم ابلاغشون از امام گرفتم. خب در همون دوره اول سال 58 با کمک آقای توسلی موضوع اصلاح قانون انجمنهای شهر که شد شورای شهر در شورای انقلاب تصویب شد. حتی قبل از قانون اساسی بحث تشکیل شوراها در شورای انقلاب به تصویب رسید. در این نامه هم آقای توسلی به نکته‌ای که از همون زمان دنبالش بودن و متاسفانه انجام نشده اشاره دارن و اون بحث مدیریت واحد شهریه. آقای توسلی دغدغه خودشون در این نامه مطرح کردن و آقای توسلی به عنوان یکی از مدیران دلسوز شهر تهران اسمشون تو تاریخ شهر تهران ثبت شده.
لایحه مدیریت شهری چه هست و به چه نکاتی اشاره داره؟ چرا که در دورانی که شما عضو شورای شهر بودید این مسئله مورد بررسی قرار گرفته؟
ببینین، در هم از زمان دولت موقت قبل از تصویب قانون اساسی بحث واگذاری تصدی های دولت به مدیریت های محلی مطرح و وقتی بحث شوراها مطرح شد اصلا دغدغه مرحوم آیت الله طالقانی این بود که کار مردم به مردم واگذار کنین، دولت بشه مسئول امنیت و مسائل کلان و از همون زمان مطرح بود لایحه در دولت موقت مطرح شد. بعد مواجه با جنگ شدیم، در طول جنگ همه چیز تحت تاثیر جنگ قرار گرفت. بعد از جنگ اولین برنامه‌ای که تصویب شد در دولت آقای هاشمی بحث واگذاری تصدی‌های دولت به خارج از دولت مطرح شد در قانون برنامه که منظور از واگذاری به مدیریت های محلی، ولی بحث شوراها رو جدی نگرفته بودن. سه، واگذاری تصدی های دولت به مدیریت محلی بود و اینکه دولت فقط به کارهای اساسی برسه مثل امنیت، مثل سیاست خارجی، ولی خب جنگ مانع این کار شد.
آقای علیزاده طباطبایی، محمد توسلی در ادامه نامه خودش نوشته که بدون اصلاح ساختار مدیریت شهری از طریق گسترش نهادهای مدنی مانند شورای محلات و همچنین سازمان‌های داوطلبانه غیر دولتی و سپردن واقعی کارها به دست خود مردم و کوچک کردن و توانمندسازی دولت، نمیشه اقدام اساسی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه پایدار انجام داد. از دیدگاه شما این تا چه حد عملیه و چرا تاکنون شورای محلات تأسیس نشده؟
بحث مدیریت واحد شهری از اون دولت موقت مطرح بود و در برنامه اول پیش بینی شد. مقدماتش همونطور که اشاره کردم در دولت آقای هاشمی انجام شد با حضور شهردار در هیئت دولت و شهردار مقتدری که در هیئت دولت حضور داشت. ولی متاسفانه بعد از دولت آقای هاشمی اجازه حضور شهردار رو در هیئت دولت ندادن در دولت آقای خاتمی. از اون طرف قانون شوراهای محلات تصویب نشده بود. ما خودمون تو شورای شهر اومدیم با اختیاری که شورای شهر داشت برای تشکیل انجمنهای مردمی شورایاری رو مطرح کردیم و تصویب کردیم که در هر محله یک شورای محلی برای کمک به شورای شهر تشکیل بشه. دولت خیلی مقاومت کرد و شاید دلیل اصلی انحلال شورای شهر توسط دولت همین مطلب بود که دومان زیاده خواهی مطرح میکردن، میگودن زیاده خواهی های شوراست، در صورتی که ما اون چیزی میخواستیم که تو قانون اساسی پیش بینی شده بود. ولی خب مقاومت میشد. آقای خاتمی هم سریع میگفتن که وزرا زیر بار نمیرن که اختیاراتشون رو واگذار کنن. ولی خب ما دنبال این بودیم که تصدی های دولت هم از آب، برق، آموزش، بهداشت، حتی آموزش عالی، سوخت واگذار میشه به مدیریت محلی. و الان هم نکته ای که آقای توسلی اشاره دارن، من فکر میکنم که مشکل قانونی نداره، شهرداری نیاز به اصلاح قانون هم نداره. با همین اختیاراتی که شورای عالی اداری داره و در قوانین عادی و قانون اساسی پیش بینی شده، میتونن این کارو انجام بدن. حالا حتی من تصور میکنم که نیاز به بردن لایحه به مجلس هم ندارن. ولی حالا لایحه‌ای هم تنظیم شده، ولی تقریبا یک شیر بیال و دم و اشکمه. همه اختیاراتو گرفتن، فقط شده مگر اینکه در دولت جدید لایحه اصلاح بشه با تغییراتی به مجلس بدن.
آیا علیزاده طباطبایی، هرچند که این مسئله در دستور کار شهردار جدید قرار داره، اما شما تصور میکنید که او بتوانه این معضل رو به سامان برسونه؟
آقای نجفی شهرداری با بالاترین تجربه، ایشون یک دوره رئیس سازمان برنامه بودجه بوده، یک دوره وزیر علوم بوده، دو دوره وزیر آموزش پرورش بوده و بعدم مشاور رئیس جمهور بوده، معاون رئیس جمهور بوده. البته تلاش‌های جهت تخریب ایشون در آینده نزدیک شروع خواهد شد از طرف گروه مقابل، ولی ایشون نقطه ضعفی نداره و فکر می‌کنم که اگر کسی بتونه این مدیریت واحد شهری رو اعمال کنه، دکتر نجفیه.
محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان در ایران بود. اما فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
جناب آقای خامنه‌ای، شعرا شعرهای خوبی در وصف شما می سرایند، اما برایشون بگویید چند فرد شعری هم برای بدبختی و مظلومیت این ایران بسرایند، بفهمید که چه زندگانی می کنند. آقای خامنه ای، تنها یک قلم بودجه‌ای که به حزب الله میدهی که به حزب الله به هر طریقی بتواند فقط ضربه به اسرائیل بزند، حال خدایی، پیغمبری، امامی، رسولی، وجدانی، مردم ایران از این عمل چه سودشون می شود؟ از سودی که می شود شما به جان فرزندانتون به این ملت بیان فرمایید.
در جواب اون آقای که گفته در جمهوری اسلامی امنیت وجود داره، باید بگم که امنیت پادگانی با ترس به درد نمیخوره، چون همین نوع امنیت باعث شده که کسی در جمهوری شما سرمایه گذاری نکنه.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، میگوید آمارهای ماهای نخست سال 96 حکایت دارد که گسترش بیماری ایدز در بین زنان ایرانی رو به افزایش است. این نماینده مجلس اعتیاد تزریقی و ارتباط جنسی را از مهمترین عوامل انتقال بیماری ایدز در ایران برشمرده است. همکارم شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که حدود 35,000 مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شدند، اما برآوردها و تخمینهای کارشناسان بالغ بر حدود 66,000 نفر است. از این تعداد به گفته او 84% مردان و 16% زنان هستند. پیش از این در سال 93 مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری ایدز، با اشاره به پیشبینی سازمان بهداشت جهانی در همان سال که از ابتلای 80 تا 90 هزار نفر به ایدز در ایران خبر داده بود، گفته بود که حدود 70 هزار نفر از مبتلایان به ایدز یا از ابتلای خود به این بیماری خبر ندارند یا آن را پنهان می کنند. همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن ارائه این آمارها تصریح کرده که آمار ماهای نخست سال جاری حاکی از رشد ابتلای زنان به بیماری ایدز است. در این باره در خرداد ماه گذشته شیرین احمدنیا، مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود بسیاری از زنان مبتلا به ایدز در چارچوب زندگی زناشویی از طریق تماس جنسی و ارتباط مشروع با همسرانشان درگیر این بیماری شده اند. او با طرح این موضوع افسوده بود که اکثریت مردان حاضر به استفاده از وسایل پیشگیری در هنگام رابطه جنسی نیستند و همین امر زنان را آسیب پذیرتر می کند. در همین حال همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است که اجباری بودن آزمایش ایدز پیش از ازدواج در کنترل این بیماری تاثیرگذار نیست. در همین رابطه مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی علت این مسئله را نبود قطعیت لازم در نتیجه آزمایش HIV می‌داند، زیرا به گفته او این ویروس می‌تواند برای مدت‌ها در بدن باقی بماند بدون آنکه خود را نشان دهد. ابتلای زنان به بیماری HIV مشکلات جدی دیگری به دنبال داشته که از مهمترین آنها مسئله باردار شدن آنها و انتقال این بیماری به کودکان است. در این رابطه همایون هاشمی از افزایش میزان انتقال ایدز از مادران به فرزندان خبر داده و گفته است که آمارهای سال 95 و 96 نشان می‌دهد انتقال ایدز از مادران به کودکان رشد 30% داشته است. در خرداد ماه گذشته زهرا غلامی نژاد کارشناس ایدز دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست ابعاد مادری و مسائل آن گفته بود سال 81 فقط 5% مبتلان به ایدز زن بودند، اما سال 93 این آمار به 33% رسید. کارشناسان و مسئولان روابط جنسی محافظت نشده را یکی از مهمترین عوامل شیوع ویروس HIV می دانند. در مرداد ماه گذشته پروین افسر کازرونی رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت به خبرگزاری ایلنا گفته بود بر اساس تعهدات بین المللی باید تا سال 2030 همگیری ویروس ایدز مهار شود. برای رسیدن به این هدف باید 90% افراد مبتلا از بیماری خود مطلع باشند و 90% از افرادی که از بیماری خود مطلع هستند تحت مراقبت و درمان قرار گیرند. تجربه جهانی نشان داده است که درمان ایدز یک درمان مقطعی نیست و در این زمینه باید کنترل و درمان همیشگی باشد.
اما به انگیزه ششمین سالگرد بازداشت و زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری عصر روز یکشنبه هفته جاری همایشی در پارک جنوبی شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد و طی آن این پارک به صورت نمادین سلطانی نام گرفت. در این گرد همایی سخنرانان با اشاره به بیماری آقای سلطانی ناشی از 6 سال زندان به تشریح وضع ناگوار زندانیان اعتصابی دیگر در زندان رجای شهر کرج هم پرداختند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و یکی از اعضای بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 6 سال پیش به تام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان ابتدا به 18 سپس به 13 و 2 سال پیش با اعمال ماده‌ای از قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران به 10 سال زندان و 2 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. برای آزادی آقای سلطانی که پیش از بازداشت و زندان وکالت شماری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را بر عهده داشت، تاکنون ده‌ها حرکت از سوی کانون‌های وکلا در آلمان و دیگر کشورها، سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر انجام گرفته. یکی از تازه ترین حرکت ها در این راستا همایشی بود که عصر یکشنبه در پارک جنوبی نورنبرگ، شهری که 8 سال پیش جایزه حقوق بشر خود را به عبدالفتاح سلطانی اهدا کرد، برگزار شد. در آغاز این گرد همایی از تابلویی که روی آن پارک سلطانی نوشته شده بود پرده برداری شد و سپس سخنرانان آلمانی از جمله خانم گابریلا هاینریش نماینده مجلس آلمان از حزب سوسیال دموکرات به تشریح وضع حقوق بشر و وضعیت زندانها و زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی ایران پرداختند. مائده سلطانی، دختر وکیل زندانی آقای سلطانی هم که خود جزء سخنرانان بود، درباره خلاصه ی صحبتهایش اینطور به رادیو فردا گفته:
من از همه مهمتر قبل از اینکه به وضعیت پدرم بپردازم، با توجه به اینکه وضعیت اون هم وضعیت جالبی نیست، هم پروندهشون و هم وضعیت جسمیشون، ولی بیشتر برای من مهم بود که وضعیت زندانیان زندان رجای شهر بهشون پرداخته بشه و اعتصاب کننده هایی که الان بالای 40 روز در اعتصاب غذا هستن و انتقال همراه با ضرب و شتمشون به قسمت دیگه و به این دلیل که شرایط زندان مناسب نیست، هواخوری ندارن و اینکه ظلم بزرگی داره بهشون میشه، من روی این قضیه بیشتر صحبت کردم و از آقای رضای شهابی و بقیه زندانیان اسم بردم که در یک اعتصاب قضای بسیار طولانی مدتی دارن به سر میبرن و شرایطشون خیلی وخیم هست و تا کنون هم هیچ کدوم از مسئولین ایران هیچ اقدام درستی برای هم وضعیت سلامتیشون انجام ندادن که حتی در زندان رجای شهر اعتصاب کننده ها که در وضعیت خیلی وخیمی هستن اونها رو به بیمارستان نمیفرستن با این دلیل که پزشک زندان گفتن که ما اعتصاب غذا رو به عنوان یک دلیل بیماری به بیمارستان اعزام بکنیم و به همین دلیل اعتصاب کننده ها در یه همچین وضعیتی باید بمونن و همینطور از کسانی مثل آقای رضای شهابی که برای همبستگی با این زندانیان به اعتصاب غذاشون پیوستن و در شرایط بدی قرار دارن از لحاظ جسمانی و همینطور مسئله این که کلا رسیدگی نکردن به زندانیان بیمار در همه زندان ها یکی از مواردی شده که جمهوری اسلامی میخواد در واقع سرکوب بر علیه دیگراندیشان رو بیشتر کنه و از این طریق میخواد این سرکوب رو پیش ببره. البته خاطر نشان کردم که مادر من در روز 6 ساله شدن حبس پدر من در نامه ای نوشتن در آخرش هم یاد کردن گفتن همسر من امیدوارم که تو وقتی بیرون میای حداقل بیمار و مریض بیرون نیای مثل آقای رجایی و مثل آقای امید کوکبی که یه کلیهش نداشت دادن و بسیار از زندان میان دیگه که بیماریشون از زندان شروع شد ولی به دلیل عدم رسیدگی مسئولین دوره حبسشون این بیماری پیشرفت کرد و تبعات بسیار بسیار جبران ناپذیر رو برشون داشت.
همایش حقوق بشری در پارک جنوبی شهر نورنبرگ آلمان به مناسبت ششمین سالگرد بازداشت و زندان عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری برگزار شد و طی آن این پارک که در برابر میدان نلسون ماندلا قرار دارد به صورت سمبولیک و نمادین سلطانی نام گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در آمریکا 16 سال یادبود قربانیان فاجعه 11 سپتامبر با حضور رئیس جمهوری این کشور در پایتخت برگزار شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
روز دوشنبه مصادف بود با 16 سال حمله به دو برج موسوم به مرکز بازرگانی آمریکا در نیویورک و ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع این کشور توسط اعضای شبکه القاعده. تا این حمله ها نزدیک به 3000 تن از شهروندان آمریکا و چند کشور دیگر جان باختند. در مراسمی که بامداد دوشنبه همزمان در نیویورک و واشنگتن با شرکت نزدیک به 1000 خانواده قربانیان و بازماندگان و با حضور رئیس جمهوری، اعضای بلندپایه دولت و مقام های محلی برگزار شد، دونالد ترامپ طی سخنانی ضمن گرامی داشت یاد جان باختگان گفت 16 سال پس از 11 سپتامبر 2001 میلادی آمریکا در سوگ شهروندانش که توسط تروریست‌ها به قتل رسیدند همچنان عزادار است. رئیس جمهوری آمریکا و همسرش نخست در مراسمی در کاخ سفید شرکت جستند و آنگاه راهی پنتاگون شدند.
America cannot be intimidated and those who try will soon join the long list of vanquished enemies who dare to test our mettle.
در مراسم وزارت دفاع آمریکا آقای ترامپ در یک سخنانی با هشدار به افرادگرایان گفت آمریکا را نمیتوان ارعاب کرد و کسانی که در پی تهدید و ارعاب آمریکا برآیند در فهرست دشمنان آمریکا جای خواهند گرفت و جرأت آزمایش این کشور را نخواهند داشت.
When we face hardship, we emerge closer, stronger, and more determined than ever.
رئیس جمهوری آمریکا گفت هنگامی که ما با دشواری‌ها روبرو می‌شویم، متحدتر و قوی‌تر و مصمم‌تر از پیش ظهور می‌کنیم. آقای ترامپ با اشاره به رویداد 11 سپتامبر در نیویورک، پنتاگون و پنسیلوانیا گفت که وحشت و اندوه آن روز سیاه در حافظه ملی آمریکاییان تا ابد ثبت شده است.
It was the worst attack on our country since Pearl Harbor.
رئیس جمهوری آمریکا حمله 11 سپتامبر را پس از یورش ژاپنی‌ها به پرل هاربر در اوائل جنگ جهانی دوم بدترین حمله توصیف کرد و افزود که زشتی این حمله از آن رو بود که علیه غیر نظامیان صورت گرفت.
On that day, not only did the world change, but we all changed.
آقای ترامپ گفت در 11 سپتامبر 2001 میلادی نه تنها جهان دگرگون شد، بلکه همه ما تغییر کردیم و آمریکا هدفی نوین را آغاز کرد. اختلاف‌ها بسیار کوچک جلوه کردند و پیوند مشترک مردم این کشور مستحکم‌تر از هر زمان دیگری شد. برای دونالد ترامپ این نخستین مراسم بزرگداشت قربانیان 11 سپتامبر در مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بود. از چنین جایگاهی او بار دیگر قول خود را برای شکست تروریسم تکرار کرد. در نیویورک فرزندان قربانیان 11 سپتامبر برنامه ویژه جداگانه‌ای برای بزرگداشت پدران و مادران از دست رفته خود برپا کردند. در همان حال مراسمی هم در محل ساختمان‌های دوقلوی مرکز بازرگانی آمریکا با حضور فرماندار، شهردار و خانواده‌های قربانیان و جمع بزرگی از ساکنان این شهر برپا شد. روز دوشنبه در ساعت 10 بامداد به وقت شرق آمریکا، مانند سال‌های پیشین همزمان در شهرهای بزرگ و کوچک آمریکا مراسمی با یک شکل و با یک هدف برگزار شد و در همان حال اعلام شد که مرحله نهایی طرح جایگزین ساختمان‌های دوقلویی که به تاریخ نیویورک پیوسته‌اند در حال پیشرفت است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که برج‌های سوم و چهارم به اضافه یک مرکز هنرهای نمایشی با هزینه 250 میلیون دلار سال آینده میلادی گشوده خواهند شد. برج‌های اول و دوم پیش از این تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار گرفتند.
اما 17 نشست بین‌المللی سالانه ضد تروریسم در شهر هرزلیای اسرائیل روز نخست آن برگزار شد. جزئیات بیشتر این کنفرانس رو در ساعتی پیش در گفتگویی با همکارم بهروز کارونی که در محل این نشست حضور داره پرسیدم. بهروز کارونی،
این کنفرانس بین‌المللی که سالانه برگزار میشه و 17 نشست اون امسال برگزار شده تو شهر هرزلیا و تحت عنوان تروریسم مارپیچ هست. نزدیک به 1200 تن به گفته برگزار کنندگان این کنفرانس در این نشست شرکت کردن از 50 کشور. راجع به مسائلی که مربوط به تروریسم هست، گروه‌های تروریستی و حامیان اون صحبت شد. از جمله در مورد به طور مثال حملات تروریستی که در بریتانیا در ماه‌های اخیر صورت گرفت، باز هم در مورد اون صحبت شد. ولی بیشترین مورد در مورد بحث تروریسم گروه‌های تروریستی و به ویژه حامیان اونها بوده.
آقای کارونی، امروز نخستین روز کنفرانس بود. مباحثی که درباره ایران مطرح شد چه بودند؟
اکثر شرکت کنندگان که در کنفرانس بودند، مخصوصا مقام‌های فعلی و یا سابق اسرائیل، در کنار اینکه به گروه‌های شبه نظامی و تروریستی پرداختن، از ایران هم سخن گفتند. اینکه به طور مثال ایران از این گروه‌ها چه شیعه و چه سنی حمایت می‌کنه، در این حال همین گروه از سخنران‌ها به خصوص بر حمایت نظامی ایران از سوریه انگشت گذاشتن و اینکه سوریه رو تبدیل به منطقه‌ای کرده برای اینکه بتونه سلاح صادر کنه و حتی برخی از اونها ایران رو مهمترین خطر در منطقه توصیف کردند.
این سخنرانانی که آقای کارونی شما بهشون اشاره کردید چه کسانی هستند و چه کسانی امروز سخنرانی هم کردند؟
از مقام های اسرائیلی خانم آیلت شاکت وزیر دادگستری اسرائیل بوده، آقای آویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل بود، اسرائیل کات وزیر اطلاعات و حمل و نقل اسرائیل بود و در این حال افراد دیگه هم خوب صحبت کردن. از مقام های سابق اسرائیل مثل شاباتی شاویت، یکی از مدیران موساد بوده، اوریل راخمن که از آکادمیسیان های اسرائیلی بود و نیکولای ملدانوف در رابطه با سازمان ملل بوده، افراد دیگه ای که بودن مثل سفیر فرانسه و یا یکی از مقام های ارشد پلیس بریتانیا که در این وقت صحبت کردن.
آقای کارونی، وزیر دادگستری و وزیر دفاع اسرائیل هم در این نشست بین المللی سخنرانی کردند. دقیقاً اگه بخوای خیلی خلاصه بگی چه چیزهایی رو بهش اشاره داشتند؟
خانم شاکت وزیر دادگستری اسرائیل ایران رو متهم کرد که به گفته یون سوریه رو به خط مقدم تولید سلاح در نزدیکی مرز اسرائیل تبدیل کرده و سوریه برای ارسال سلاح استفاده میکنه و گفتش که قدرت بزرگ اجازه این کار رو به ایران نخواهند داد. وزیر دادگستری اسرائیل همچنین با اعلام اینکه موضوع کردستان برای این کشور و آمریکا مهمه، اضافه کرد که به نظر او بهتر آمریکا از برگزاری همه پرسی در کردستان عراق حمایت کنه. آقای آویگدور لیبرمن هم وزیر دفاع اسرائیل اینا رو متهم کرد که از گروه‌های به گفته او تروریستی سنی و شیعه حمایت میکنه و در این حال در فعالیت تروریستی به گفته او شرکت داره. آقای لیبرمن همچنین از برنامه‌های تسلیحاتی ایران انتقاد کرد و گفتش که تنها 40% به بودجه نظامی ایران اضافه شده که این موضوع خیلی مهمیه. و بحث دیگه هم که عنوان شد این که حزب الله بدون حمایت ایران نمیتونه وجود داشته باشه و 90-95% بودجه حزب الله از ایران تامین میشه. همینطور در مورد سازمان جهاد اسلامی فلسطین که 100% بودجهش توسط ایران تامین میشه و یا حکومت اسد بدون حمایت ایران نمیتونستش که وجود داشته باشه. و عنوان کرد که به هر حال ایران چالش اصلی برای اسرائیل هست. انتقادها و اتهاماتی که مقام‌های اسرائیلی به ایران وارد کردن در شرایطی که تهران همیشه این اتهامات رو رد کرده، در این حال در مقابل اسرائیل رو به انجام عملیات تروریستی در داخل ایران متهم کرده.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما روز دوشنبه وزیر خارجه پاکستان در سفر به تهران با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. رویکرد جدید آمریکا در تدوین استراتژی جدید برای اجرا در افغانستان که نقش پاکستان را در معادلات منطقه‌ای کاهش می‌دهد، باعث تکاپوی این کشور برای بازیافتن جایگاه خود شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه 20 شهریور در سفر به تهران گفت حل مسئله افغانستان نیازمند اجماع منطقه است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، خواجه محمد آصف با تاکید بر اینکه رویکرد نظامی آمریکا دردی از افغانستان و منطقه دوا نکرده و نخواهد کرد، افزود هدفش از سفر به تهران ادامه تلاش برای ایجاد اجماع منطقه ای با هدف حل سیاسی مسائل افغانستان است. به گفته وی بعد از اعلام راهبرد جدید و نظامی آمریکا، سوال‌های مهمی درباره موضوع افغانستان و منطقه جنوب آسیا ایجاد شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 30 مرداد راهبرد تازه ایالات متحده در قبال افغانستان را اعلام کرد. وی طی سخنانی پاکستان را مأمن تروریست‌ها خواند و از رویکرد اسلام‌آباد در مبارزه با تروریسم انتقاد کرد.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time, they are.
ما به پاکستان میلیاردها میلیارد دلار پرداخت کرده ایم، ولی در همان زمان آنها به همان تروریست هایی که ما با آنها در حال جنگ هستیم پناه دادند و این چیزی است که باید خیلی زود تغییر کند. ما نمی توانیم با کشوری که پناهگاه شبه نظامیان و تروریست های در حال جنگ با نیروهای آمریکاست هیچ گونه همکاری داشته باشیم. وقت آن رسیده است که پاکستان میزان تعهدش را به جهان متمدن، نظم و صلح نشان دهد.
آقای ترامپ در همین چهارچوب تأکید کرد که تعهدات آمریکا در برابر پاکستان نامحدود نیست. یک روز بعد رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در روز 31 مرداد ماه به پاکستان هشدار داد که باید در مبارزه با تروریسم رویکرد دیگری در پیش بگیرد و تداوم روابط و کمک‌های واشنگتن به اسلام آباد مشروط به چنین تغییری خواهد بود. وی در این حال به نقش مهم این کشور در کشاندن طالبان به پای میز مذاکره تأکید کرد. واکنش پاکستان به این رویکرد جدید آمریکا قهرآمیز بود و پس از اظهار نظر شاهد خاقان عباسی نخست وزیر این کشور که در مورد موفقیت آمیز بودن آن اظهار تردید کرد، مجمع ملی پاکستان نیز روز چهارشنبه 8 شهریور قطعنامه‌ای شدید اللحن در این زمینه منتشر کرد. به گزارش رویترز وزیر خارجه این کشور نیز در این مجمع رسما از دولت خواست تا هر گونه دیدار و سفر متقابل مقامات آمریکا و پاکستانی به کشورهای یکدیگر را به تعویق بیندازد. حساسیت پاکستان به ویژه از آن روست که دونالد ترامپ در تشریح رویکرد جدید آمریکا با اشاره به هند رقیب منطقه‌ای پاکستان گفت:
Another critical part of the South Asia strategy for America is to further develop.
یک بخش مهم دیگر از استراتژی آمریکا در جنوب آسیا گسترش همکاری‌های استراتژیک با هند است، کشوری که بزرگترین دموکراسی جهان به شمار می‌رود و کشوری کلیدی از لحاظ امنیتی و شراکت تجاری با ایالات متحده است. ما تلاش هند برای استقرار ثبات در افغانستان را تحسین می‌کنیم.
اکنون وزیر خارجه پاکستان در سفر به تهران قصد دارد با رویکردی منطقی کارت برنده ای در برابر آمریکا به نمایش بگذارد. وی 3 روز پیش از سفر به ایران راهی چین شده بود تا در همین زمینه به بحث و تبادل نظر بپردازد و آنگونه که به خبرگزاری ایرنا گفته است قصد دارد پس از ایران به ترکیه برود تا با مقامهای این کشور در همین زمینه گفتگو کند. خواجه محمد آصف حتی افزود روزهای آتی برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک خواهد شد و در حاشیه این نشست ملاقاتی نیز با سرگئی لاوروف همتای روس خود در خصوص افغانستان خواهد داشت. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در تشریح اقدام پاکستان برای مذاکره با مقامهای ایرانی پیرامون وضعیت افغانستان به رادیو فردا میگوید
اون چیزی که پاکستان الان انتظار داره از ایران و روی ایران حساب میکنه واقعیش اینه که رابطه خاص به اصطلاح ایران با طالبان و اینی که ایران هم به نوعی راجع به حضور و نفوذ آمریکا در صحنه سیاسی افغانستان نگرانی داره و میخواد آمریکا از اونجا بره بیرون، طبیعیه که در این زمینه یه مقداری با پاکستان هماهنگ باشن. الان به نظر میاد که پاکستانی ها میان هم این ارتباط با ایران با طالبان رو به کار بگیرن که به نوعی هماهنگی بیشتر ایجاد بکنن برای مقابله با آمریکا، ضمن اینکه خب پاکستان سعی میکنه با برخی امتیازهایی که داره میخواد بده به ایران اون رویکردی که ایران به هند داره، میدونیم که هند داره از بندر چابهار ایران میخواد استفاده بکنه برای نفوذ در افغانستان تو آسیای مرکزی و به نوعی یک گزینه در برابر حضور پاکستان در افغانستان ایجاد بکنه. بیش از پیش هند در افغانستان بسیار با این تعجب استفاده از امکانات ایران فعال بشه و همه این دلایل داره میاد پاکستان که با دادن احتمال امتیازاتی این رویکرد ایران در قبال هند رو هم به نوعی سد و مانع دراش ایجاد بکنه و ایران رو از پیش به طرف خودش بکشونه، که اون استراتژی آقای ترامپ برای اتکا به هند از این زاویه هم یه مقدار دچار مشکل بشه.
از سوی دیگر پاکستان ادعای آمریکا مبنی بر حمایت اسلام آباد از تروریسم را غیر منصفانه می‌خواند و می‌گوید که خود یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در جهان است. مقامات این کشور تخمین می‌زنند که از زمان پیوستن این کشور به ائتلاف آمریکایی علیه تروریسم در پی حملات 11 سپتامبر 70,000 شهروند پاکستان در اثر حمله شبه نظامیان کشته یا زخمی شدند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید پاکستان باید در مبارزه با طالبان جدیت نشان دهد، زیرا در غیر این صورت ممکن است حمایت واشنگتن را از دست بدهد. وزیر امور خارجه پاکستان پیش از این در واکنش به سخنان آقای تیلرسون و همینطور اظهارات دونالد ترامپ گفت از اینکه دولت آمریکا به گفته او فداکاری‌های پاکستان را فراموش کرده بسیار سرخورده شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
تیم ملی والیبال ایران از امروز سه‌شنبه در مسابقات جام قهرمانان قاره‌ها در ژاپن به مصاف حریفان مدعی و درجه اول جهان می‌رود. تیم والیبال ایران برای سومین بار است در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و بهترین عنوانش هم مقام چهارمی است که در سال 2013 به دست آورده. پیکارهای والیبال جام قهرمانان قاره‌ها در سال 2017 با شرکت تیم‌های ایران، آمریکا، برزیل، فرانسه، ایتالیا و ژاپن میزبان به مدت 6 روز در 2 شهر ناگویا و اوزاکا انجام خواهد شد. طبق برنامه تیم والیبال ایران پیش از ظهر امروز سه‌شنبه اولین دیدار خود را مقابل تیم ملی ایتالیا برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال پرسپولیس امشب در یکی از مهمترین دیدارهایش در لیگ قهرمانان آسیا در شهر ابوظبی در امارات مقابل الاهلی عربستان سفرایی می کند. این مسابقه مهم بازی برگشت این دو تیم در دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان است. بازی رفت این دو تیم 3 هفته پیش در مسقط پایتخت عمان با تساوی 2-2 به پایان رسیده. دیدار امشب تیم‌های پرسپولیس الاهلی در ساعت 19:45 به وقت تهران با قضاوت مایمانینگ داوری از کشور چین در ورزشگاه شهر ابوظبی آغاز خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه خود در جمع خبرنگاران در مورد حواشی به وجود آمده هفته گذشته در خصوص اجبار هواداران زن سوریه‌ای به حجاب اجباری در ورزشگاه آزادی تهران با ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات امر شکایت فدراسیون فوتبال سوریه از ایران را تکذیب کرد. برخی از سایت‌های خبری هفته پیش بعد از دیدار تیم‌های فوتبال ایران و سوریه خبرهایی مبنی بر شکایت سوریه از ایران به خاطر الزام تماشاگرانش به رعایت حجاب اسلامی در ورزشگاه آزادی منتشر کرده بودند. و با موافقت فدراسیون جهانی شطرنج فیده، شطرنج ایران رفع تعلیق شد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، به دنبال تعلیق شطرنج ایران از سوی فدراسیون جهانی این رشته به دلیل بدهی 120 هزار دلاری ایران در هفته گذشته، مسئولان فدراسیون ایران طی مذاکراتی متعهد شدند این بدهی را به طور اقساط پرداخت خواهند کرد. در پی این تعهد فدراسیون جهانی فیده شطرنج ایران را موقتاً رفع تعلیق کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با اخبار ورزشی، با پایان اخبار ورزشی به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسمفر باشید. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خدافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
پگاه احمدی شاعریه که خیلی زود کار سرایش حرفه‌ای رو آغاز کرد و در سن 25 سالگی نخستین اثرش روی سل پایانی رو منتشر کرد. او از دومین مجموعهش کادنس بود که به عنوان شاعری جدی دیده و تحسین شد. سومین دفتر این شاعر، منظومه تحشیه بر دیوار خانگی، در سال 1181 خورشیدی مجوز نگرفت و اینترنتی منتشر شد، اما به دلیل تکنیک و قدرت زبان در این دفتر درخشید. بعد از اون دو مجموعه شعر دیگه هم منتشر کرد. اما ششمین و آخرین مجموعه او با نام شدت رو نشر ناکجا در همین ماهای اخیر منتشر کرده. به همین مناسبت از او دعوت کردم که به برنامه من نمای دور نمای نزدیک بیاد تا با هم گفتگوی مفصلی کنیم درباره شعر او، که میتونید نسخه کاملش رو در وبسایت رادیو فردا بیابید و بخش کوتاهی از این گفتگو رو در ادامه بشنوید. اما پیش از اون شعر آیندگی از دفتر شدت با صدای شاعر. سپاس که در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مرشداد قاسمفر همراهید.
دوباره خون چیزی شبیه خط خطی از رگ گرفت، خاک را متلاشی نوشت. هوا همیشه یک نفر از ما با سیم کشت، با کلت کشت، با عشق کشت. آینده را تو کشته ای، اما توی آینه به توی آینه سیلی بزن، بگو به صورت سرخت آینده را تو کشته ای. اما با چکمه سیاه لای قیر رفتم از این زبان و بر نخواهم گشت. با انبوهیم به تبلهای شناور بزن. کسی که کارد می خورد از سایش، تمام جانش سیاه بازی یک سمفونیست. وطن ندارد ولی زبانش دوبار از حلقش بیرون پریده است. یک روز فارسی خواهم نوشت، شدت با گوشهای کر هم دست بود. سکوت تو با تبعید من به این دیوار هم دست بود. با قبرستان روبروی پنجره هم دست بود. با تعطیلی نوشتنم از رگ هم دست بود. با فرعی دهم در قلب یک بلنجک مسدود هم دست بود. آینده مست بود. مست ها با دودمان خالی یک پانتومین به آینه تبعید می شوند وقتی که آینه تا ناف از اسم خالی است. دیگر به یاد نمی آورم، فقط تو به یادم بیار. به یاد بیاور نوشتن مرا، دوباره به یادم بیار نوشتن مرا. بنویسان جمعیت نوشتن مرا، بنویسان تجمع نوشتن مرا، بنویسان. ساعت قلب من است که بعد از تو ایستاد. به آن تلفظ خونی بگو به آن خنجر که از عبور مردمکی باز بر نمیگردد، آینده را تو کشته ای. اما با دست های من، با چشم های من، با قلب من، با تخم چشم های سرخ خیره ام از ته،
اما نخوانده ای، اما ندیده ای. حالا زبان من وقت تمام حمله های نفس تنگیم همیشه مال تو باشد. زبان من از رو به رو و از پهلو، وقتی که تیغ می خورد از پشت، وقتی تمشک می پاشد، وقتی شبیه نفت از سینه می زند بیرون، مال تو باشد. دوستش بدار، منفجرش کن. شدت شکافتن از سینه بود در این حد.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید یکی از شعرهای دفتر شدت بود با صدای شاعر پگاه احمدی. اجازه بده پگاه اول از اینجا آغاز بکنم که اگر به عنوان شاعر این مجموعه بخوای این رو خیلی فشرده بکنی در یک سطر، چطور این مجموعه شعر رو به نسبت کارهای پیشینت توصیف میکنی؟
مجموعه برای من یک جوری واقعا یک مجموعه خاص هست. همونجوری که از عنوان این کتاب پیداست، شدت در واقع در کلیت خودش یک جور واکنش هست نسبت به اون شرایطی که در اون همه چیز به حالت ایستا و به حالت غیر دینامیک در اومده. هیچ پویایی و حرکتی درش مشاهده نمیشه در این وضعیت. در این مجموعه به یک نگاه نوستالژیک، یک نگاه تاریخی هست نسبت به جدا افتادن، نسبت به جدا شدگی و خاطراتی که در این جدا شدگی از زبان، از وطن مرور میشه و به بیان در میاد.
به نوعی ارتباط شاید زیادی داشته باشه با حالات و آنات ذهنی تو در این مهاجرتی که داشتی.
بله، به نوعی همینطوره، به خاطر اینکه این مهاجرت فکر میکنم برای همه کسانی که از با زبان برخورد حرفه‌ای داشتن و به نوعی از اون زبان جدا افتادن در واقع یک وضعیت آونگی رو ایجاد کرده. من همیشه یاد یک شعری از محمود درویش، شاعر تبعیدی به نام فلسطینی، میفتم که از این ماهیت تبعید در یک شعر کوتاهی به این صورت یاد میکنه که حالا من دو نام دارم، دو زبان دارم که نمیدانم با کدام خواب ببینم.
خب اجازه بده یه کمی دقیق تر بشیم بر خود این اثر شدت. مجموعه شعر تو مثل خیلی از شعرهای دیگر تو ساده رو در رو نمیشه با کلمات، تلاش داره یه جورایی با لایه های دوم واژه های تصاویر رو در رو مواجه بشه.
یکی از لذت های من در نوشتن لذت پیوند ایجاد کردن بین پیچیدگی های زبانی هست. ترکیب عناصر معنای نامتجانس با هم هست، شاید بین علت باشه.
یکی از خطراتی که این نوع کار، این نوع مواجه شدن با زبان در شعر داره و تو بعضی از کارهای تو هم که میشه پیدا کرد اینه که یک جاهایی یک دستی کار رو ممکنه به مخاطره ببره، به لحاظ فرمیک میگم، یه جوری متزلزلش میکنه یا یه جایی دچار سکته و به اصطلاح تزلزلش میکنه، از یه جاهایی سر در میاره شعر که ارتباطهایی که قبلا تولید کرده توی متن رو متوقف میکنه، یعنی به عنوان یه عنصر قوی عمل نمیکنه.
نمیدونم، خودم خیلی مواجه نشدم با همچین مسئله، مگر اینکه به عنوان نمونه بتونم با مثالهایی از این مواجه بشم یا به هم گفته بشه. ولی چیزی که هست معمولا در کارهای بلند، چون منم عمدتا شعرهای بلند میگم، معمولا ممکن این اتفاق بیفته و شعر به پاساژهایی تبدیل بشه در ساختار عمودی که اینها ظاهرا نتونن با هم به یک پیوند ارگانیک یا پیوند ربایی برسن، ولی از نظر من هیچ اشکالی هم نداره.
یکی از امتیازات شعر تو معناگردانی از واژه هاست، یعنی یه جورایی تعویض معنا از مفاهیم تثبیت شده به موقعیت‌های کاملا متفاوت و متضاد. به عنوان مثال وقتی میگی روز بی تو مثل شرم رکیک است، که تو شعر ظلمتی یک آمده، یعنی شرم که قبلا ما به عنوان یک وجه مثبت حداقل در فرهنگ شرق شناخته میشه، اینجا تبدیل میشه به چیزی که رکیک رو با او هم معنا میکنی.
اصولا از همون آغاز کارم من دوست داشتم، چون میدونید اون معانی که به هر صورت وجود داره و شناخته شده هست که وجود داره، ما در نثر هم میتونیم باشون برخورد بکنیم، مثلا وقتی یه قصه رو میخونیم یا یه مقاله رو میخونیم، پس چیزی که شعر رو متمایز میکنه این هست که بتونیم نوعی آشنایی زدایی، نوعی دیگرگونه دیدن نسبت به اون چیزی که مفاهیمی که شناخته شده و به همون صورت صلب شده و سنگ شده، بتونیم اینها رو به یک صورتی وارد شعر بکنیم که مسبوقه به سابقه نباشه.
فقر کلمه یا اصطلاحی که در مواجهه با تعداد زیادی از متنای شعری به ذهن من متبادر میشه یه جورایی و همیشه آزارنده است، این فقر کلمه، در برابر این موضوع در کارهای تو میشه گفت غنای واژگان؟
البته خیلی ممنونم از حسن نظر شما نسبت به کار، ولی واقعا پاسخ دادن به پرسش‌های از این دست برای من خیلی مشکله، چون وقتی که شعر می نویسم همونطوری که گفتم واقعا خیلی در قید این مسئله نیستم، یعنی خیلی فکر شده نیست، خیلی آگاهانه نیست، ممکنه که مبتنی بر یک عادت ذهنی قدیمی باشه، ولی به هر صورت به همین شکل هست، به همین شکل جاری میشه.
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با پگاه احمدی، شاعر ساکن آلمان بود. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که در این هفته هم با برنامه من مرشد قاسمفر، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.